بسم الله الرحمن الرحیم.
ارشاد که ما در باب
نجوم و تعلم نجوم به دلیلی که خود یک علم و دانشی بود که ممکن بود توهم بشه که اسلام مثلا مانعش هست یا اون دیدگاه مرحوم علامه مجلسی مثلا در ذهن کسی باشه، به این دلیل مقدار بیشتر بهش پرداختیم و نتیجه هم که گرفتیم دیگه ازش عبور میکنیم. میرسیم به بحث دوم از مواردی که ممکنه ادعا بشه که تعلم در اونجاها مواجهه با از کنم منع شرعی است. در این در واقع مورد دوم رو حالا ما یه مجموعه مباحث رو چون بحث خاصی نداره جمع میکنیم. ببینید، خب بحث نجوم به دلیل اینکه علم بود و یه دانش بود، جای این بود که ما اصل خود نجوم و علمش هم مورد بحث قرار بدیم تا داستان تعلمش هم روشن بشه. اما در بحث دوم یه مجموعه ای از چیزها داریم که حالا جزء علوم مهم نیست، جزء یه نوع رفتارهایی است که به نحوی حالا مبتنی بر یه قواعدی است، نه اینکه علم به اون شکل باشه. رو این جهت اینا رو با جمع میکنیم، مجموعه چیزهایی که در مکاسب محرمه بهش توجه شده، من تا اونجا با عنوان خود اون افعال بیشتر توجه شده، ما اینجا تعلمش را مورد توجه قرار میدیم. که این مجموعه افعالی که در مکاسب محرمه بحث شده، سحر شعبده است، کهانت، تصویر و مجسمه سازی و تصویر، غنا و قمار. اینا یه مجموعه 7-8 عنوانی است که دیگه خود اینها نمیشه گفت حالا یه دانش مهمی است، مثلا یه نوع رفتارهایی است که بالاخره یه نوع مهارت و قواعد و فنونی هم لازم داره. اینه که ما این مجموعه رو دیگه مستقل روی تک تک این عناوین بحث فقهی نمی کنیم. دلیلش هم این بود که فرقش با نجوم اینه که خود نجوم یک علمه، اونم با جایگاهی که امروز داره و اینها. روی این جهتی که رو خود علم نجوم بحث کردیم، تعلمش هم تا حد خوب دیگه طبعا تابع اونه و حکمش روشن میشه. اما مثل سحر، شعبده، کهانت، تصویر، ذوات ارواح و اصولا تصویر، غنا، قمار و احیانا حالا مثل همون تدلیس ماشته، اون آرایشگری که برای تدلیس باشه، اینو عرض کنم که 7-8 عنوانی است که ملاحظه فرموده ای در مکاسب محرمه بحث شده اونجا، منتها اونجا از این دیدگاه و از این زاویه که این رفتارها خودشون عرض کنم که چه حکمی از نظر شریعت دارند، خود این سحر کردن، شعبده بازی، کهانت همون اخبار به غیبه، این پیشگویی های غیبی که میگه پیشگویی میکنه و رو فرمول های مختلفی که مثلا ادعا میکنن، و همینجور تصویر، مجسمه سازی حالا با آرای مختلفی که در باربش هست، و همینطور موسیقی و غنا و قمار و آرایشگری که برای تدلیس باشه. این 7-8 عنوانی که در اونجا از این زاویه مورد بحث قرار گرفته که کسب از این طرق چه حکمی داره، توجه کردید؟ و به مناسبت این وقت بحث خود اینها شده. در حالی که اگر مثلا عرض کنم که یک نظم بهتری بخواد به فقه داده بشه، قاعدش اینه که اینا بیا توی به عنوان یه سری رفتارها حکمش معلوم بشه، تو مکاسب محرمه فقط به این جنبه پرداخته بشه که کسب از این ناحیه چه حکمی داره. تو کتاب تعلیم و تربیت هم که حالا ما داریم میپردازیم بهش، همینجوری عرض کنم که لنگان میریم جلو، تو اینجا هم بحث بشه از باب این که تعلم اینها چه حکمی داره. قاعدش این بود که ما یه بابی اصولا در فقه مثلا داشته باشیم که این نوع افعال و رفتارهای شخصی را مشخص بکنه حکمش، که الان پخشه یه قسمتی از این بحث ها تو همون مکاسب محرمه و قسمت های دیگه‌ش هم مثلا تو فرض کنی تو بحث صلات مثلا که آدم با سلام بکنه، جواب سلام واجبه، این رقم چیزا، یه سری رفتارهای فردی و یه مقدارم گاهی اجتماعی ما داریم که اهمیت داره و جایگاه مخصوصی هم باست تو فرق داشته باشه، منتها اینا پخشه، یه مقدار تو مکاسب محرمه، یه مقدار تو بحث صلات، یه مقدار تو ابواب دیگه هم هست. اینا رو حالا با یه فکری براش کرد و حالا من نمیخوام واردش بشم، فقط به اجمال میخوام از تبویب فقهی بگم یه مقدار تو این نوع بحث ها تبویب فعلی ما نمیکشه. ولی شما میدونید کسی که مطلع بر فقه نباشه، نوجوان جوانی یا آدمی که میخواد این مسائل رو بدونه از فقه چیه، راحت تبویب ما راحت رو راهنمایی نمیکنه که درست و سریع بتونه بره موضعش رو پیدا بکنه. حتی کسی ابواب فقهی و فهرستی کتاب فقهی هم ببینه اینا رو نمیتونه پیدا بکنه. خود شما هم حتی خودم هم دیدید دیگه، گاهی آدم توی مسائلی مثلا تصور نمیکنه که این مثلا بحث تو صلات اومده باشه یا تو طهارت اومده باشه. این یه چیزیه که باید روش فکری کرد جای خودش. درست حالا من این خود حاشیه و مقدمه رفتم که تو ذکر آیون باشه، ممکنه که مثلا یک نظم و نسق خوبی بهش داده بشه. مرحوم تون تقسیمات فقهی هم که مرحوم شهید صدر یه بازنگری کرده بود، یه قسمش رو آورده بود سلوک فرد، سلوک خاص. این سلوک خاص در واقع ایشون ذهنش اینجوری که فکر میکنم رو همین مجموعه این رفتارهای اینجوری بوده که فکر میکرده یه جایی باید جمع بشه و از این پراکندگی فقهی و آمدن اینها در غیر مواضع مناسب با خودشون پرهیز بشه و شکل جدیدی پیدا بکنه. به هر حال تبویب ایشون یکی از گوشه های بحث که مورد نظر ایشون بوده و ایشون رو به تبویب جدید آورده همین نکته است و نکات دیگه. به هر حال میخوام بگم که این یه نکته که ما به عنوان مقدمه بالاخره باید یه تبویبی درست بکنیم که این نوع بحث ها بیاد اونجا. اون وقت تو اون بابی، هر بابی که ما اسمش بذاریم، این بحث میشه که سحر کردن حرامه مثلا یا نوعش حرامه حلاله، شعبده بازی همینجور، پیشگویی های غیبی که اینجور بگه با یه فرمولای که عنوان غیبگویی برش صادق باشه، پیشگویی صادق باشه، نه به قول آقای طرقی نه پیشبینی های علمی بلکه پیشگویی های غیبی، نه پیشبینی، و یا مجسمه سازی، غنا، قمار، عرض کنم تدلیس ماشته، این رقم چیزها، قش و تدلیس ها. خب این اصل این رفتارها باید بحث بشه. بعد بیا تو مکاسب محرمه و مکاسب بحث این بشه که خب ما کسب از اینها چه حکمی داره که ممکنه فرق بکنه با اصل فعل. یک بحث هم میاد تو تعلیم و تربیته که تعلمش چه بابی داره. فعلا اونی که هست توی مکاسب محرمه این هر سه زاویه در اونجا جمع شده. البته زاویه نگاه بحث تعلیم و تعلمش خب ضعیف‌تر هم هست از تکسب و اکتساب اونها. حالا ما چون این عناوین چندان، یعنی نمیخوایم وارد اصل بحثش بشیم که اینا حلال حرام اینها و علل مبنا مثلا روش صحبت میکنیم، اینجا دیگه برخلاف بحث نجوم که بحث علم دانش نجوم چون دانش مهمی بود خودش هم را یه مقداری بهش پرداختیم، وارد خود این بحث ها نمیشیم. بنابراین بحث ما تعلم اینهاست. یعنی فرض بگیریم که الان مفروض ما این است که سحر حرام، شعبده بازی حرام، کهانت حرام، تصویر حرام، غناء و موسیقی حرام، قمار حرام، اینا چه مطلق حرام باشه یا در فروض خاصی حرام باشن، آیا تعلم اینها حلال حرام ارز کنم و چه حکمی داره؟ خب ما چون اینجا دیگه وارد خود این بحث ها نمیشیم، گرچه حالا مثلا همه این بحث ها فرض کنید بحث سحر در همین باب 25 مطرح شده از ابواب ما یکتسب به در وسائل و باب 25 و 26 مثلا روایات مربوط به سحر آمده. تو وسائل تو بهار جلد 60 حدود 20 صفحه‌ای در باب سحر ایشون بحث روایات رو جمع آوری کردن و کم و بیش هم وارد بحث هم شده مرحوم علامه مجلسی. این حالا مواضع بحث خود این هست. اما بحث تعلمشه، البته ما بعد از این تعلم وارد بحث تعلیمی میشیم که اون وقت یه نکات جدیدی پاش باز میشه در بحث های فقهی، از جمله اون اعانه بر ظلم و اسم و نام که دیروز شما فرمودید میخواستم امروز واردش بشم. دیدم تو تعلیم اونجا ما اصلا یه باب جدا و مستقل و مفصلی راجع به اون اعانه اونجا بحث خواهیم کرد. خب به عنوان حالا ما نمونه در باب سحر که یه مقدار بعضی روایات خاصم در باب تعلمشه مورد بحث قرار میدیم، اونا هم تقریبا در پرتوب این دیگه روشن میشه. حالا در باب سحر اگر بخوایم وارد بشیم، ببینید ما سحر اگر عرض کنم که کسی تعلم سحر سه صورت داره، خود سیر حالا یه مقدار تعلمش رو جدا مورد بحث قرار میدیم، بعد اونام تقریبا دیگه قواعدش روشن میشه، چون دلیل خاصی تو اونا نداریم، تو سیر دلیل خاصی احیانا هست. فرض میگیریم سیر و شعبده اونو حرامه، توجه کردید؟ خب فراگیری قواعد سیر از کنم که یه وقتی هست که به منظور سیر محرمه، یعنی یاد میگیره که بره سیر بکنه، کار حرام رو انجام بده به قصد سحره، سحر محرمه. یه وقتی هست که به قصد ابطال سحره و مقابله با سحره. یه وقتی هم هست که نه، لا یقصد به هیچ شیء ان خاصن، این یا اون اصولا یه مهارتی است، یک علمی است، میخواد اینو یاد بگیره، آدم دوست میداره بدونه که این چیه، توجه کردی؟ بدونی که اصلا نه آدمی است که در صدد سحر بر بیاد، نه در صدد ابطالش بر بیاد، اصلا کار به اون حرفو نداره، قصد مقدمیتی اصلا در اینجا نکرده، نه مقدمه محلل نه محرم. این سه صورتی که داره. حالا ما در اون قسمای دیگه هم همینجور میشه، تعلم موسیقی به قصد حرام یا به قصد اون قسم حلال، یا عرض کنم که اصولا با قطع نظر از قصد خاصی نفس اون براش موضوعیت داره، فراگیری و یادگیری. در چیزهای دیگه هم همینجور، در قمار اونام همینجوره دیگه. این سه قسمه. و سوال اینه که بالاخره شما در اینجا تعلم را مطلقا ما بگیم حرامه یا مطلقا حلال هست، یا قول به تفصیلی میشه اینجا داد؟ اگر فرض محلل هم براش بکنیم دیگه، یعنی حالا اون شطرنج رو مثلا آخر ماده مشترکه داره دیگه، چی میشه اگر فرض محلل؟ شناخت، حالا رو فرضی که حلالی داره دیگه، اونم که حالا اگر هیچ حلالی هم نداشته باشه، اونم حالا بعد جدا وقت صحبت میکنیم. خب ما اینجا علل قاعده یه بحثی کردیم که به دلیل اینکه این نکات تازه‌ای در اون بحث وجود داره، یه بار دیگه اون بحث مقدمه حرام را که علل قاعده بحثایی کردیم یه بار دیگه اشاره میکنیم. ببینید همونطور که قبلا گفتیم، در طبق عرض کنم که قواعد اصولی، مقدمه حرام گفتیم حرام نیست، توجه کردید؟ منتها در اصول عرض کنم که ما دو تا استثناء براش آوردیم، گفتیم مقدمه حرام حرام نیست که تعلم اینها مقدمه حرام دیگه، گفتیم که مقدمه حرام حرام نیست در این موارد که تعلم هم یکی از مصادیقشه، مگر آن که خود اون تعلم و مقدمه منتوی بر خود حرام بشه، یعنی عملا خود تعلمش نوعی ارتکاب حرام باشه. این یک استثناء که استثناء منقطع دیگه، مقدمه نیست، عملا خود کاره، توجه کردید؟ ولی زمان میگفتیم هر گونه تعلمی در این امور محرم که در داخل درون تعلم کارورزی و عملی باشه که ارتکاب حرام در درون او باشه، اون خودش حرامه. این یه صورتی که استثناء منقطعه. یک صورت هم این بود که استثنایی بود که در اصول آمده، اینه که فعل مقدمه حرام مقدمه تولیدی باشه، که میگه خودت رو نکش، ولی پرت کردن از بالا میشه مقدمه خودکشی. این پرت کردن از کنم که مقدمه تولیدی اون فعل حرامه، اینم میگن حرمت رو ما قائل میشیم. البته حالا حرمت عقلی یا شرعی اونش فرق نمیکنه، اصل حرمت رو داره، توجه کردید؟ که اینم مورد دوم بود. مورد سوم اینه که اینم تو اصولگاهی بحث شده که اینو ما قبلا چی نکردیم، اینه که با مقدمه قصد حرام بکنه، مقدمه تولیدی نیست، قسم دومه. در درون انجام این مقدمه هم ارتکاب حرام نیست که قسم اول بود، ولی این مقدمه با او قصد محرم میکنه، میره این کار رو انجام میده برای اینکه به حرام برسه، مقدمات رو فراهم میکنه برای اینکه کار گناهی رو انجام بده. این هم یک قسم سومی است که بعضی گفتند این هم حرامه، توجه کردید. بنابراین از صورت استثناء از قاعده کلی عدم حرمت مقدمه حرام سه صورت استثناء میشه: یکی اونجایی که فعل مقدمه خودش درش ارتکاب حرامی باشه، یکی این که فعل مقدمه تولیدی باشه، یکی هم این که مقدمه مقصود به حل حرام باشه، قصد حرام همراه مقدمه باشه. چی؟ بارکالله. حالا همون بحث تجریه که حالا باید ببینیم چه بشه. من حالا فقط نمیخوام حالا وارد این بحث اصولی بشم، ولی به اجمال عرض بکنم اون قسم اول که درش بحثی نیست، نکته خاصی نداره، اما رو قسم دوم و سوم بحث های فنی و دقیقی وجود داره در اصول. مثلا تو هر دو قسم بین مرحوم آقای خویی و بعضی محققین دیگه و مثلا مرحوم نائینی با مرحوم اصفهانی اینا اختلافاتی وجود داره. من فقط چون تو این بحث های ما یه مقدار اهمیت داره اشاره به اون بعضی نکات اینجا میکنم. در قسم دوم که مقدمه تولیدی گفته میشه دو تا بحث وجود داره، توجه کردید؟ یک بحث اینه که منظور از این مقدمه تولیدی چیست؟ آیا منظور از مقدمه تولیدی اون یک حد دایره بسیار ضیق منظوره؟ یعنی اونجایی که دیگه بعد از انجام مقدمه دیگه اختیاری وجود نداره، دیگه اختیاری وجود نداره، خود رو که پرتاب کرد دیگه از اختیار او به زمین خوردن خارج شد، توجه کردید؟ این فقط اینجا منظور قسم دوم. یا اینکه یه قسم های دیگری هم داریم اونام رو شامل میشه. چه قسم هایی؟ مثلا اونجایی که مقدمه رو که انجام میده اینجا نیست که سلب اختیار بشه، ولی علل اصول و علل قاعده به صورت یک امر غالب سلب اختیار نیست، ولی علل قاعده دیگه کسی که این مقدمه رو انجام میده مرتکب حرام میشه. فرض کنید در جوانی در حالی که خیلی چی هست مقدمه مثلا خلوت با اجنبیه را ایجاد بکنه، توجه کردید؟ حالا خلوت با اجنبیه عنوان خاص داره دار با قطع نظر از اون، که یه حالت عرفی و عادیش اینه که سلب اختیار عقلی به اون معنا نمیشه، ولی عرفن دیگه این با اون یه نوع تلازم عرفی داره، اینم رو شامل میشه یا نمیشه، این نوع مقدمه هم حرمت به انجام سرایت میکنه یا نه، ولو هم حرمت عقلی یا کار به شرعی هم نداریم یا نه. این یه بحث در اونجا که در اینجور موارد هم ممکنه ما مصداق پیدا بکنه، بگیم تعلم مثلا فرض کنید غنا یا تعلم مثلا نمیدونم سر یه جوریست که اونقدر شیرین است و نمیدونم چی، یا تعلم شعبده مثلا به خود اگه بگیم حرام شعبده اینقدر دیگه کار مشتریدار و بالاخره پر جاذبه ایست که اگه کسی یاد بگیره ولو قصدش هم نباشه دا، ولی یه نوع تلازم عرفی تقریبا داره با اون انجام محرم. این یه بحث در اون شق دوم، یعنی اونجایی که گفتن مقدمه اگر تولیدی باشه حرمت ذل مقدمه به او سرایت میکنه به عنوان یک فرض از استثنایی از اون قاعده کلی، آیا منظور این تولیدی عقلی خیلی دایره محدود منظوره، یا اینکه نه این تولیدی عرفی که تلازم غالبی داره ولو که عقلا نه تلازم نداره، اینم رو شامل میشه. این بحثه که البته حالا به این چیزی هم تو اصول ندیدم الان که مراجعه کردم حالا جدا کرده باشن و خیلی چی باشن، ولی مطرحه کم و بیشتر کلمات. این یه بحثه که از این مصداقیه که بالاخره ممکنه کسی ادعا بکنه که نه اگر عرض کنم که این مقدمه ملازمه غالبی هم داشته باشه عرفاً مثلا از حرمت از اون سرایت میکنه مقدمه. این جای بحثه، من خودم حالا خیلی نظر نهایی در این بحث ندارم. این یه بحثه در اونجا که تو بحث‌های ما هم تأثیر میگذاره، گرچه بیشتر البته ذهن میره به سمت این که نه اینا حرام نیست، توجه کردید؟ برای اینکه به هر حال اختیار هنوز باقیه و وجود اون اختیار بعد از او کافیست برای اینکه سرایت نکنه. یه مقدار این در ترجیح اولیه داره، ولی به هر حال نظر نهایی من تو این ندارم، یعنی مرددم خیلی نتونستم خیلی به نظر خاصی تو اینجا برسم. عرض شود که این یه بحث در اون شق دوم. یک بحث هم عرض کنم که در اون شق دوم اینه که این حرمت مقدمه تولیدی، حالا در همون حد اقلش هم فرض بکنید، این حرمت مقدمه تولیدی حرمت نفسی است یا غیریه؟ این هم یه بحث واقع شده که مرحوم ناینی از بعضی کلماتی ظاهر میشه که ایشون اینو حرمت نفسی قائله، برای اینکه میگه که این مقدمه که از ذل مقدمه جدا نبود، اصلا در واقع نهی به ذل مقدمه یعنی نهی از این. چرا؟ برای اینکه نهی باید به امر اختیاری تعلق بگیره و اونی که در تحت اختیار منه این مقدمه است. پس حقیقتا نهی از ذل مقدمه به مقدمه تعلق گرفته، پس نهی نفسی است. وقت عملا هم مثلا در جایی اگه فرض بگیریم که یه تعلمی باشه که تولیدی باشه، یعنی با فرا گرفتن او عملا دیگه اون محقق میشه، یا حداقل ملازمه غالبی داره و نظرمون هم باشه که اونم حرامه، وقت عملا دیگه میشه این تعلم حرمت نفسی پیدا میکنه. این اینجوره یا اینکه نه همون حرمت غیری داره که دقیقاً الان اینجا بین این استاد و شاگرد اختلافه. مرحوم ناینی میفرماد در اینجا که مقدمه تولیدی، حالا در اون دایره عامش یا دایره خاصش هر کدام علل مبنا، مقدمه تولیدی حرمت نفسی داره و آقای خویی اونا میفرمان نه مقدمه تولیدی حرمت غیری داره، که درست هم همین فرمایش آقای خویی اونا هست با بحثی که در اصول داره. این دو تا نکته که هم از حیث دایره این بحث و شق دوم در حرمت مقدمه محل بحثه که دایره زیقه یا توسعه داره، و هم از حیث نوع این حرمت که حرمت نفسی یا حرمت غیری، این دوتا بحث در اونجا هست که در بحث دوم ما نظر مون که حرمت غیری است. در اون اولم بیشتر به ذهن همون دایره زیق میاد نه اون دایره اوسع، گرچه هم نکاتی در بحث وجود داره و نهایی هم نیست در ذهن من. این در اون قسم که اینا همه در بحث ما هم مصداق پیدا میکنه. در عرض شود که قسم سوم گفتیم حرمت مقدمه که قسم دومش این بود که تولیدی باشه، قسم سومش اینه که قصد حرام بکنه با این مقدمه یا با این تعلم قصد حرام بکنه. دقت کردید؟ اینم عرض شود که باز محل بحثه در بین فقها. بعضی میگویند کما اینکه ناینی باز اینجا همینطور گفته، این بحث قشنگ مطرحه در اونجا، بعضی میگن که همین که قصد حرام شما با مقدمه کردید مقدمه میشه حرام. ولی معمولا وقتی که یعنی دیدگاه دیگه اینه که این حرمت مقدمه ای که قصد حرام با او شده، این تابع یکی از دو عنوانه، یا عنوان تجریس همون میره بحث تجری، یعنی مقدمه به ماهیه حرام نمیشه چون قصد آمده اینجا، در واقع خود ذات این مقدمه حرمتی و مبغوضیتی نداره، اون قصد شماست که با این آمده این فعل را فعل متجریانه کرده. توجه کردید؟ میره داخل در بحث تجری و میشه رو مبانی تجری که یکی میگه حرامه یکی میگه حرام نیست، که مثل آقای خویی و خیلی نام میگه حرام نیست دیگه. توجه کردید؟ این میشه از این قصد یه عنوان تجری در بابش هست که اگر کسی بخواد بگه حرامه باید به این عنوان تجری هرچه گفت همینجا هم سرایت میکنه که تجری ظاهرا حرام نباشه، یا عرض شود که یا عنوان نیت حرامه که اصلا کار به تجری نداریم. البته ضمن بحث تجری اینو مطرح میشه که بعضی ها گفتن که همونطور که نیت خوبی و نیکی پاداش داره و ثواب داره، نیت امر محرم هم عقاب داره و مورد مؤاخذه قرار میگیره. نیت حرام طبق روایات خاصی بعضی گفتن موجب حرمت میشه. حتی نیت حرام رو بعضی تو همون بحث تجری به عنوان ادله تجری قرار دادن، بعضی هم عنوان جدا قرار میدن. بهران اینم برمیگرده به اون حرمت تجری یا حرمت نیت حرام که هر دویش هم به نظر علل مبنا عرض میکنم هیچ کدومش حرمت نداره، نه تجری نه نیت حرام. وقتی که چی نداشته باشه قاعدتا قصد حرام هم نمیاد فعل رو حرام بکنه. توجه کردید؟ اینم از اینجاست. بنابراین سه مورد ما از اون استثناء داریم، از اون قاعده کلی که عرض کردیم. تعلم به عنوان مقدمه حرام اگر قرار بگیره حرام نیست، مگر اینکه خودش تو درون او یک کار حرامی باشه، یا عرض کنم که مقدمه تولیدی باشه در اون دایره خاص. اما اون مقدمه تلازم عرفی باشه ما اون رو حرام نمیدونیم، و اگر قصد حرام هم باش بشه عده حرام میدونن اون استثنای سوم، ولی ما هم باز اون رو حرام نمیدونیم. این قاعده است که حالا در واقع اون قاعده قبلی با پردازش بهتر و جامع تری ما بشه کردیم.
خب روی این حساب حالا ما در باب سر هم این قاعده رو که اجرا بکنیم در اون سه قسم علل قاعده بله نه حرام نیست به قدرت خدا حرام نیست بله بله حرام نیست یعنی کسی تجری رو چی نکنه نیت چی هم رو حرام ندونه نیست شروع برای اینکه همه این کار رو کرد بعد در این حال یه دفعه میگه نه انجام نمیدم گناهی مرتکب نشده اون قبح فاعلی همون بحث های تجری است دیگه قبح فاعلی داره ولی قبح فعلی این فعل درش چیزی نیست این عرض شود که از این بحث حالا ما با توجه به این قاعده کلی که تأسیس کردیم و بخشش هم علل مبناست در تعلم سر حالا برمیگردیم به اون سه قسم تعلم سر یا چیزهایی مانند سر که سه قسم میتونه داشته باشه یا با او قصد حرام میشه یا با قصد حلال و چی میشه یا با خب در اونجایی که لم یقصد بهی شیئا محرما ولا محللا فقط میخواد یاد گیره که این که اشکالی نداره توجه کردیم در اون شعر تو هر یک از این موارد که لا یقصد و چه سر شعبده کهانت تصویر زبات ارواح اینا هر کن که لم یقصد به هیچ شیء این که اشکالی نداره اگر قصد محرم هم بکنه باز خود اون فعل حرمتی درش نیست طبق مبانی که عرض کردیم البته کسی که مبناش حرمت تجری یا حرمت نیت حرام باشه تو این قسم دوم از سه صورت میگه حرامه و اما اونجایی که قصد بکنه با او عرض کنم که یک امر عرض شود که با این مقدمه بخواد امر حلالی رو انجام بده یا واجبی رو انجام بده طبعا اون دیگه به طریق اولا دیگه اشکالی نداره بلکه ممکنه واجبم بشه توجه کردید در جایی که مثلا سر فرض کنید اگر ابطال سر لازم باشه و مقابله با سر واجب باشه و وقت حتی ممکنه واجب هم بشه به هر حال اباحه به معنی عام داره اباحه هست و مشکلی درش نیست این عرض شود که طبق قواعد ما پردازش جدیدی از اون قواعد کردیم و نتیجه این میشه چطوری؟
تعلم در مورد مهارت ها میگه که مستلزم عمل
بله بله عرض کردیم دیگه اون میشه شق اول ما دیگه تعلم در جایی که آمیخته با کارورزی است و عمل دیگه خود اون عمل عرض کنم در واقع چی میشه عرض کنم که اون عمل اگر حرام باشه دیگه این تعلم هم حرامه دیگه متخ درست بله درست یعنی به قواعد فراگیری قواعد مثلا نمیگی ما هر دو رو شق گفتیم دیگه بله 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 ابن نداره ما همین رو عرض بکنیم آره دیگه آه یعنی مقدمه حالا ممکنه که به لحاظ فنی اونجوریش بگیم مقدمه است ولی به لحاظ دید فقهی در درونش داره کار حرام انجام میگیره ولی اشکال داره دیگه مثل تولید شراب دیگه الان بخواد یاد بگیره که شراب بسازه توجه کردی بخواد یاد بگیره که شراب بسازه باید عملا بسازه درست بکنه خب و اون یادگیری به اون معنایی که شد آره میشه آره ولی در عرض میکنم اما اگر یه فعلی باشه که نه چیز محلل هم داشته باشه خب تعلمش رو باید بذاره تو امر محلل یعنی موسیقی حلال را بره باش کارورزی انجام بده تا تعلم حاصل بشه ولی اگر تو همون رو تو موسیقی حرام به کار بگیره میشه حرام این دیگه طبقا یعنی شما اونی که میفرمایید و فرمایش درست هم هست اینه که تعلم در اینجاها به معنای کامل و دقیقش حالا اون شکل یادگیری اون شکل حاصل نمیشه مگر در جریان عمل. خب اون عملی که با او داره تعلم حاصل میشه گاهی عمل محرمه، خب این تعلم مقدمه است که دیگه آمیخته از فقهی با عمل محرمه میشه حرام. گاهیه که نه، اون عمل خودش حالتهای محلل هم داره، خب با در ضمن اون محلل میتونه یاد بگیره، ضمن محرمش بره حرام، ضمن محلل حلاله. این هیچ تفاوتی در این بحث نمیذاره. خیلی خوب.
از باید که صورتی هم ما اینجا تأسیس کنیم،
بله،
که ورود به کار حرام هست گرچه هنوز عنوان تعلم نداره.
بله، ما میگیم اینو تعلم، ما بهش میگیم، یعنی اصطلاح فقهی که ما میگیم تعلم. بله
بله فرق از بین تعلم فردی و تعلم عرفی.
بله من که بزنیم یاد، یعنی کامل نیست، یعنی که اصلا تعلم نباشه، یعنی اصلا نمیشه گفت به اینو گفت تعلمه. نه تعلم به اصطلاح نه یادگیری میگن حاصل نشده یا اصلا کامل نیست. نمیگنم نگن دیگه، حالا ما بینیم با یه بله نداره. حالا تأثیری در بحث فقهی ما که نمیذاره، این تأثیر میذاره، یعنی شما میخوای بگی برای این صدق مقدمه نمیکنه، ولی مقدمه که صدق میکنه همین کافیه، یعنی با روی کرده فقهیه و تعیین حکم بریم صدق مقدمه میکنه، یعنی این در راستای رسیدن به اونجا همین وقت این بحثا در بارش میاد که به عنوان مقدمه آیا چه هست و اسمش حالا هرچی میخواد بذاری دیگه. آره، یعنی عنوان اون واقع مقدمیت رو داره، ولی اون که عنوان حالا تعلم مثلا برشتی نباشه. حالا منطقه نکتش حبته، خب توجه به این نکتش خوبه دیگه، که تعلم حالا ممکنه در بعضی از موارد مقدمیتی در کار باشه ولی عنوان تعلم و یادگیری به معنای مثلا روانشناختیش نباشه. این حالا قابل تأمل هست، ولی در بلازه من تردید دارم دیگه، ایشون اینجور ادعایی میکنن، نمیدونم حالا مثلا بله بله، حالا این که مثلا آدم بگیم تعلم صدق نمی کنه نمیدونم. حالا یه شما مخواد بفهمه حالا ببینید، حالا تأملی بکنید روش اگر ببینیم چی میشه حالا، ولی به لازم نگاه فقهیش خیلی تفاوتی نمیکنه. مونتا بله خاطر میگم حالا شاید هم یه بحثایی تو همین پیدا بشه دام، حالا نفی کلی هم نمیکنی، ولی فعلا من به ذهنم میاد که تفاوت نمیکنه. اگر چیز نکته خاصی پیدا کردید بعد بگید که ببینیم. خب این در واقع این بحث مونتا در باب سحر یک دلیل خاص داریم. ما به طور کلی که گفتیم دلیلی نداریم که تعلم حرامه، چون روایت توحف العقول روایت ضعیفی بود که تعلم امور محرم حرامه، و جواب دادیم که قاعده خاصی نداره، یعنی چیزی نیست که ما رو از اون قواعد جدا بکنه. اما در باب سر یه حدیثی داریم که حالا ما گفتیم که این مقدمات فراگیری سر شعبده امثال اینها، این فراگیری و تعلم و اونی که در در مسیر این یادگیری است ولو صدق یادگیری نکنه، اونی که در مسیر این یادگیری و تعلم و چیناست، این اشکال نداره چه قصد حلال بکنه چه لم یقصد او قصد امرن محرم، مطلقا گفتیم اشکال نداره جز در همون موارد استثنایی یک و دو. و اما در باب سر اون وقت عرض کنم که ما حدیث خاصی داریم که یه اطلاقی دربارش هست، یه اطلاقی داره که میگه حرامه تعلمش. این حدیث، حدیث باب 25 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 12 کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 25 حدیث 7. این حدیث اینجوری متنش: عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر بن محمد صلوات الله علیه عن ابیه عن علی علیه السلام قال، امام صادق از آبایشون نقل میکنه از حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودن من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر، من تعلمه فقط کفر، عنوان تعلم داره. بحث کاربرد سر و حرفا نیست، من همون مقدمشه، من تعلمه همون بحث تعلمه که بحث ماست. من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفر و کان آخر عهدهی به ربه، این تعلم آخرین عهدش با خداشه، یعنی دیگه انقطاع از خدا پیدا میکنه. و حده ان یقتل الا ان یتوب، چند تا مطلب اینجا اومده. خب این به لحاظ دلالی که اطلاق داره دیگه، این بحثایی که ما گفتیم رو قواعد بود، ولی اینجا داره میگه من تعلم شیئا من السر فقط کفر. این نظیر مفادش، نظیر همون مفاد روایت توحف العقوله که میگفت تعلم اینها همه حرامه، منطقه اون قاعده کلی بود از اینها، این در خصوص سحر اطلاقی داره. نظیر همون ایاک و تعلم النجومه که دلیل خاص اومده بود میگفت تعلم من کرده بود، منطقه اینجا یه اطلاق خلیشی داره. خب از نظر سند ظاهرا سندش قابل تصحیحه، برای اینکه سند ما به عبدالله بن جعفر قرب الاسناد سند درست، یعنی این کتاب به همین شکلی که الان در دسترس ماست ما سند درست به صاحب این کتاب داریم. حالا عرض میکنم تا عبدالله بن جعفر که قرب الاسناده سند صحیح داره و مشکلی نیست، سند ما به قرب الاسناد ظاهرن درسته، الان یه دفعه تردید پیدا کردم ولی ظاهرن درسته، حالا اگه نکته بود بعد عرض میکنم، ظاهرن سند ما به قرب الاسناد درسته. اما دو تا راوی بعد از خود عبدالله بن جعفر صاحب قرب الاسناد هم که عبدالله بن جعفر معتبره، خودشون مشکلی نداره. سندی ابن محمد توثیق داره، توثیق خاص داره. ابی البختری هم از رجال ابن ابی عمیره، ابی البختری توثیق خاص نداره، از رجال ابن ابی عمیره. من رو فکر خودم، گمان خودم درسته، از کدام یه بار دیگه ما در رجال کامل زیارات بعد از بحث چند هفته طولانی که انجام دادیم اینجا رسیدیم که نقل ابن ابی عمیر از افرادی که تعیین شده توثیقه، توجه کردی توثیقه و چیه، مطابق مرسلاتشون قبول نداریم، یعنی اونجا که نام مروی و ان را ذکر نکرده اون مرسلات ابن ابی عمیر رو قبول نداریم، ولی توثیق عامشون رو نسبت به اون اسامی که تصریح بش شده قبول داریم و علل مبنا دیگه. بله این فایده نداره، یه نکته خیلی ظریفی همینجا ما پیدا کردیم و تو اونجا گفتیم و حالا به خیال خودمونم خیلی اونجا این برابر زدیم و یه چیزای تازه هم مثلا خیال میکردیم مثلا اونجا داریم، حالا جای خودش دیگه، حالا این بحث واردش نده. ما اینجور تفصیلی مثلا چی شدیم، تفصیل خلافش بعضیا دارن، تفصیل اینجوریش هم احتمالش دادن، ولی شایدم قائل یادم نیست، شایدم داشته باشه. حالا برای متعال یکی دوتون نکته خاص تو قضیه است که حالا تو بحثای قضامون چی کردیم. حالا ما رو مبنا میگیم، برای روی مبنا درسته، برای کامل زیارات برگشتنشون، کامل زیارات از اول هم معرف تامی نبوده. مواردی حالا اون آقا موسی خیلی از همه قشنگتر بحث کرده که بررسی کردن که چیه، بعضی خواستن بگن که ابن ابی عمر مطلقا از ضعاف نقل نکرده. بعضی هم گفتن نه از ضعاف خیلی نقل کرده. اونی که ما بهش رسیدیم اینه که نقل کرده، ولی در یه حدی نیست که اون توثیق عام مستهجن بشه. مستهجن نمیشه، تخصیص اکثری نیست. یه توثیق عام نیست که خب مواردی ما به خصوص میبینیم تخصیص خورده و مانعی نداره. در حدی نیست که انسان تو اون مدلول اون عام مستهجن ببینه یا مطمئن بشه که این عام درست نیست. این حالا علل مبنا دیگه، بنابراین سرش چی نیست. منتظر دلالت هم که داره من تعلم شیء من السر قلیلا او کثیرا فقط کفر، تعلم میگه مطلقا چی هست. اینجا آیه عرض کنم که مکارم الان که دیدم در همون مصباح چه انوار الفقهاشون این روایت رو نقل کرده و بعد البته ایشون میگه اونجا که قصد محرم باشه اشکال داره اونها که ما گفتیم اون چی نداره. بعد میگه که و این روایت هم ما لابده که هم بکنیم، بحثی نکرده، همینجور کلی میگن که لابده که هم بشه بر همون صورت قصد اطلاقش رو دست برداشتن. خب یعنی من تعلم شیئا من السر قلیلا و کثیرا هم میکنیم به صورتی که قصدش باشه. عرض شود که ایشون علال قاعده اونو چی میکنن، روایت هم اطلاقش حل بر قاعده بحث نکردن. خب این سوال در مورد میشه از ایشون کرد که چرا شما از این اطلاق دست برداشتی. منتها حالا ما عرضی که ما داریم اینجا اینه که این من تعلم شیئا من السر اطلاق داره، لم یقصد به شیئا او قصد بهی محرما او قصد بهی حل السر و ابطال السر، هر سه صورت رو میگیره. منتها اون صورتی که با او ابطال السر ما بخوایم بکنیم، اون صورت از روایاتی داریم که تأیید میزنه این را و خود اون آیه قرآن آیه 102 سوره بقره که 102 سه که ملکین بابل و هاروت، بابل هاروت و ماروت که اونا اومدن و حتی به مردم یاد میدادند، منتها میگفتن انما نحن فتنه و شما این را در مسیر خلاف و سر به کار نبرید. تأکید میکردن که برای ابطال ما برای ابطال به شما میآموزیم و در غیر اون به کار نبرید. این بنابراین این اطلاق داره، میگه تعلمش اشکال داره، تعلمش اصلا با عنوان خودش داره اشکال میکنه و عرض کنم که اون طبعا تقیید میزنه این را. منتها تقییدی که میزنه اینجوره دیگه، اون فقط صورتی که برای ابطال سحر باشه، ظاهرش اینه که برای صورت ابطال سحره و اگر کسی جرعتی هم بکنه به یکی حالا برای ابطال باشه یا برای فراگیری باشه که کار به انجام محرم نداره، بگه تنقیه منات بکنه، بگه اون آیه هر دو صورت رو میگیره، اون چی میخواد برای اینکه ابطال سحر بکنه یا اون صورتی که نمیخواد یاد بگیره ولی اصلا نمیخواد کار محرم رو بره. اونی که تأکید برش بود این بود که در راستای یک امر محرم شما این رو به کار نبری. توجه کردید؟ بنابراین در اونجا که با او بخواهد قصد محرم بکنه تو آیه نیست و آیه در جایی که قصد حلال بکنه میگه اشکالی نداره، یا تنقیه مناطی به القای خصوصیتی بکنیم بگیم چه قصد حلال بکنه یا حالا قصد خاص محرمی نداشته باشه، اون آیه میگه اشکال نداره. اینم اطلاق داره، اطلاق و تقیید میشه، عام و خاص میشه، مطلق و مقید میشه و طبعا همون نتیجه که آقای مکارم گفتن همونو باید اینجا گفت دیگه، حتما هم ایشون هم تو ذهنشون همین بوده دیگه. یعنی ما این مطلقی است که وقتی که مقید آیه رو میبینیم و بعضی روایاتی که تو همین باب ذیل اون آیه آمده، ذیل اون آیه آمده که همون مفاد رو تایید کرده، اون تقیید میزنه این رو و طبعا این نهایتا اینه که در اطلاق این یا صورت قصد محرم فقط باقی میمونه یا اگر حالا ما مقید رو فقط ما قصد حلال حرام بدانیم اون وقت این چه قصد محرم چه لم یقصد بشه ان هر دو رو میگیره. اینش دیگه حالا یه مقدار به اینه که ما مقید رو چطور معنا بکنیم. این سه صورت در اطلاق این هست. اگر بگیم آیه فقط آیه و روایات ذیلش فقط صورت قصد به حرام رو، حلال و ابطال رو بیرون برده، اون دو صورت باقی میمونه. اگر اون صورت هم القای خصوصیت بکنیم ببریم تو مقید، ما طبعا این رو باید هم کنیم، فقط بر هم میشه مطلق، فقط بر صورتی که قصد محرم بکنه. از شبات که این هست. بله؟ نه قد خواست نداره، از کسانیست که لم یرد فیهم توصیقان. بختری چند تا داریم ها؟ این عبل بختری غیر از حفص ابن نمیدونم یکی دیگه هست که اونجا چه داره، این غیر از اونه.
این چیه؟ البته تو خود اینجا هم چون این که بعد داره و کان آخر عهدی بربه و حد دوه ان یختر الا ان یتوب، اونا ممکنه قرینه بر این بشه که این در جایی است که این تعلم برای کاربرد سحری انجام شده. قرائن ذیلش هم ممکنه که یک قرینه داخلی داشته باشه که بگیم اطلاق نداره، ممکنه اونا قرینه داخلی باشه که اطلاقشو بگیره، یا همون وجه اول که اگرم اطلاق داره مقید داره. این دوتا وجهی که میشه از این جواب داد. وجه سومی که میشه اینجا گفت، پس یک وجه اینه که این مطلقه ولی آیه مقیدش، یک وجه اینه که خود حد و ان یقتل و اینایی که ذیله، اینا همه نشون میده که اینا همه در صورتی است که این تعلم برای امر محرمی باشه که از اول چی؟ اونا دیگه طبق حالا اینا هم دیگه طبق دلیل خاص داریم دیگه. بله در چه بله ما در باب سر حالا جنبندی میکنیم بعد نهایتا. این دو عرض کنم که نکته سومی هم که میشه اینجا گفت اینه که عرض کنم من تعلم شیء من السر قلیلا او کثیرا فقط کفر، اصلا این که یک امر مولوی که نیست، بگیم چون در بحث مقدمه است اصلا ارشاده توجه کردید و عرض کنم که ارشادیه. اینم یه وجهی که ممکنه اینجا گفته بشه، منتها این درست نیست، این وجه ارشادی بودن درست نیست، برای اینکه اگر ارشادی باشه که مقدمه اینا اصلا حرام نیست، علل قاعده چیزی نیست که عقل بفهمه، حداقل محل بحث این که این مقدمه حرامه یا حرام نیست. اینه که این وجه سوم که کسی بخواد بگه ارشاد است و ارشاد که شد هیچ بار خاصی نداره، همونی که عقل میفهمه، نه اینم درست نیست. این سه تا وجهی که اینجا هست، جواب اینه که من تعلم شیء من السر قلیلا او کثیرا ارشاد به چیه؟ باید یه حکم عقلی روشنی ما اینجا داشته باشیم و رو حکم عقلی روشنی در مقدمه حرام ما نداریم، حتی اونجا که قصد حرام هم بکنه محل بحثه و ما میگفتیم چی نیست، ولی از این نمیتونه ارشاد به یه امر عقلی باشه، حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست. تو بعضی مواردش تولیدی که نیست این تعلم ها، اون قصدش هم که محل بحثه، ما میگفتیم حرام نیست تازه باشه محل بحثه، نمیتونه ارشاد باده ارشاد بیه امر عقلی جا افتاده باشه، یه همچین چیزی ما نداریم اینجا که این حرام باشه، پس ارشاد نمیتونیم بگیریم و یکی از اون دو جواب درست میشه. نتیجه‌ای که الان میگیریم این نتیجه همون نکته که فرمودید جناب آیشی اینه که این نهی نهی مولوی است روی تعلم سحر، نه مقدمی، و به خصوص هم یعنی خودش حرمت داره و برخلاف قاعده هم هست، چون طبق قاعده اصلا تعلم در هیچ صورتش حرام نبود، ولی این حداقل در صورتی که قصد حرام بکنه دیگه این حداقل نیست که تو این باقی میمونه و اینجا دیگه برخلاف قاعده ما میگیم حرامه و اینجا دیگه برخلاف قاعده ما میگیم حرامه. بله دیگه اونو که با تقیید بزنیم دیگه، برای ابطال سحر که باشه دیگه آیا میگه اشکال نداره، وقت این در اونجایی که لم یقصد به شیء قصد به سحر المحرم، یا اون صورت هم بگیم در اطلاق باقی میمونه صورت لم یقصد به شیء، در اینجاها برخلاف اون قاعده کلی اینجا گفته که اشکال داره، توجه کردید برخلاف اون قاعده کلی چه میشه. خب این در سحره، اما در اون موارد دیگه یعنی در مورد موارد کهانت و تصویر و غنا و قمار ما دیگه دلیل خاص نداریم، طبق قاعده میگیم مثلا تعلم و هیچ کدومش اشکال نداره، مگر اینکه تو خود تعلم حرامی باشه یا تولیدی باشه که تولیدی هم معمولا نیست اونجا، توجه کردید. پس این قاعده کلی ما در همه هست، در سر در صورتی که قصد حرام بکنه لا او لم یقصد به هیچ شیء دلیل خاص داریم که میگه حرامه و حرمت مولوی هم داره. آیه میگه که نه آره، چون این مقابل با اون ایجاد تفرقه اونها گذاشت، تفرقه بین المرء و زوج اونها گذاشته، منظور این باشه که محرم اونیست که یفرق بین المرء و زوجه، اگر اون نبود حالا برای ابطالش باشه یا همینجور میخواد یاد بگیره، این دو قسمش بمونه در اونجا. این تو آیه باید مقدار دقت بکنیم، من دقت ویژه‌ای هم نکردم،
اگر آیه بگیم که ببینیم آیه فقط اونجایی که به قصد ابطال است میگه اشکال نداره، یا حتی اگر قصد خاصی نداره همینجوری داره یاد میگیره اونم میگه اشکال نداره، هر کدومش باشه بالاخره آیه میشه مقید اون این روایت. به اطلاق و تقییده دیگه تنافی نداره. این من تعلم شیئان میگه چه قصد به محرم، نه مثبته نیستن، این میگه تعلم شیئان، نه این میگه حرامه. آیه میگه که ما ملکین رو فرستادیم که یادشون بدن و اونو یاد گرفتن سریع در جواز بلنه. اگه مثبتین بودن که ایبی نداره. راجعه کردید بفرماییدن مثبتین، مثبتین و نافیه ناره. عرض کنم که این شکل، نه نافیه اینه، اطلاق و تقییده. منتها اینکه آیه دو صورت رو داره قید میزنه یا یک صورت، این خود محل تأمله. ولی در هر حال این نتیجه بحثی شد که تو این 7-8-10 مورد که فعلهای حرامه که مقدمه تعلمی داره، تعلم حرام نیست، سواء قصد به المحرم او المحلل او لم یقصد بهی شیئن، و مگر اینکه تولیدی باشه که اینم خیلی نادره در اینجاها، یا اینکه خودش درون اون حرام باشه اما دیگه اشکالی نداره. اون وقت مگر در باب سر که تعلمش به صورت مولوی با دلیل خاص حرامه، در صورتی که قصد محرم بکنه، یا اینکه حالا بنابرای احتمال لم یقصد بهی امرا محرما.
این
باید ببینیم که دلیل حاکمی داریم که بیاد همه اونا رو تا این اندازه تعمیم بده که این حکمم رو شامل بشه یا نه. در حدی که من الان بزنم میاد این رقم دلیل حاکمه به این شکل نداریم، ولی باز روش تأمل میکنیم. شما ببینید با دلیل بیا بگه که الکهانت و سهرون، یا مثلا اون دلیل بگه که المنجم و کساهر، باید ببینیم این نوع حکومت اونها درست میشه یا نمیشه. این حالا بعد صحبتش بکنیم. این همین روایت، نه بعد میگه به حد دو ان یختن، بعد میشه نه این ظهور در چی داره؟ چی؟
این تفسیری
که شما بین صادر و کافر و بقیه میدید خلافه اجماع مرکزه یا نه؟ اینجا اجماع، اینجا اینجور بحثا اصلا تر نبوده، همینجور استطرادیش که نه استطرادی یه چیزی گفتن رفتن غیر از اون چیزاییست که هیچ ما اگر جایم درست بشه تو همون مسائلی است که به صورت واضح از قدیم مطرح بوده، اونی که آقای بروجردی بفرمودند و اینا که اصول متلقات رو قبول تو مسائل مطروحه و اونجوری، اینا استطرادی حالا یه وقتی است هیچ ما نیست. حالا در این حال یه وجهش اونه که حاکمه، یک وجه عدم تفصیل هر دور. حالا بعد بله درسته، بله متا ابطال بکنیم اون وقت از باب تزاهمه. نکته خوبی داره میگی، یه وقتی هست که ما میگیم که سحر برای ابطال با عنوان اولی دلیل میگه اشکال نداره، یه وقتی میگیم نه تزاهم واقع شده، یعنی بی خودی کسی تو گرفتاری افتاده، ما با این کار حرام میتونیم گرفتاریشو مرتفع بکنیم، میره تو اون داستان تزاهم. اینی که میگید عقل اینو میگه، عقل همون داستان تزاهمو میگه، مثل قصد و عرض برای انقاض غریقه. شما سحر انجام حرام انجام میدی ولی خب برای انقاض یه فردیه. نه
نه
دلیل اطلاق داره میگه حرامه، مطمئن ما میبینیم که
حرامه. شما مخصص رو میمونم
مخصص عقلی برای اطلاق نقلی، نه مخصص عقلی که چرا حکم عقلی جایی داشته باشیم که ایبی نداره.
حکم نمی کنیم به اینجا برای رفع
به خاطر تزاحمه، ممکنه به خاطر تزاحم باشه. هر جایی این احتمال تزاحم در حکم عقل بیاد دیگه مخصص نیست، باید حکم عقل به عنوان اولی آدم احراز بکنه که عقل میگه این اشکالی نداره. نه نمیگه، یعنی باید احراز بکنیم که اینجوری میگه عقل، اینجوری نمیگه. حداقل احتمال اینه که از باب تزاحم عقل میگه حالا بنده خدا گیر افتاده، خب چه حالا حرام انجام بده، و از باب تزاحم میگه این اهمه. این احتمال که بیاد دیگه مخصص نمیشه. نکته خوبی. حالا اینه، آره اینم حالا باید نکته خوبی باید روش توضیح میدیم. اون بحث اعانه و اینا رو ما گذاشتیم تو بحث بعد که دیروز بعد دادیم، چون تو تعلیم بحث اعانه خیلی مطرحه. سلام علیکم.